وقتی برای شام آن شب آماده می شدم، حس می کردم که دارم برای جنگ آماده می شدم. و لایه به لایه ماسک حرفه‌ای و با آرامشی را نقاشی می کنم که مرا قادر می ساخت آن شب را پشت سر بگذارم. بخشی از وجودم، بخشی بزرگ می خواست که برود و زیر پتو چنباتمه بزند. فکر گپ زدن با گروهی از افراد که یک نفرشان احتمالاً قاتل بود و خوردن غذایی که به دست کسی سرو شده بود که ممکن بود شب قبل زنی را کشته باشد، این فکری ترسناک و به شدت غیر واقعی بود. اما بخشی دیگر، بخشی کله شق، حاضر نمی‌شد تسلیم شوم. وقتی داشتم جلوی آینه حمام ریملی را که از کلوی قرض گرفته بودم می‌زدم، متوجه شدم که در تصویر آینه دنبال دختر عصبانی و آرمانگرایی می‌گردم که 15 سال پیش در رشته روزنامه‌نگاری در دانشگاه شروع به تحصیل کرده بود. به این فکر کردم که آرزوی خبرنگار تحقیقی شدن و تغییر دادن دنیا را داشتم. اما به جایش برای پرداخت قبض‌ها در کار خبرنگاری گردشگری گیر کرده بودم و برخلاف میلم از آن هم خوشم آمده بود. حتی از مزایایش لذت هم می بردم و آرزو می کردم مقامی مثل روان پیدا کنم و مجله خودم را بچرخانم. و ایرادی هم نداشت. از نویسندهی که از آب در آمده بودم خجالت نمی کشیدم. مثل بیشتر افراد جایی که کارگیرم آمده بود کار کرده بودم و سعی کرده بودم آن کار را به نحو احسن انجام دهم. اما چطور می توانستم در چشمان دختر توی آینه نگاه کنم؟ اگر حتی آنقدر شجاعت نداشتم که از اتاق بیرون بروم و سوژه‌ای را بررسی کنم که درست جلوی چشمم بود. به تمام زنانی فکر کردم که تحسینشان می کردم چون از مناطق جنگی سراسر دنیا گزارش تهیه کرده بودند. از کسانی که چهره رژیم‌های فاسد را افشا کرده بودند، به زندان افتاده بودند تا از منابعشان حفاظت کنند و جانشان را به خطر انداخته بودند تا به حقیقت دست یابند. نمی توانستم تصور کنم که مارسا گلهورن از دستور دیگه نگرد اطاعت کند یا کیتی ایدی در اتاق هتلش پنهان شود چون از چیزی که ممکن بود پیدا کند می ترسید. دیگه نگرد. حروف روی آینه در ذهنم حک شده بودند. حالا همونطور که آرایشم را با خطی از برق لب به پایان رساندم، روی آینه ها کردم و روی بخاری که تصویرم را تار کرده بود، یک کلمه نوشتم. نه. به هر حال همونطور که در حمام را پشت سرم بستم و کفش‌های شبم را پوشیدم، بخش کوچکتر و خودخواه‌تری از وجودم زمزمه می‌کرد که در حضور جمع امنیت بیشتری داشتم. هیچ کس نمی‌توانست در اتاقی پر از شاهد به من آسیبی برساند. داشتم لباسم را صاف می‌کردم که در زده شد. بلند گفتم: کیه؟ کارلا هستم خانم بلک‌لاک. در را باز کردم. کارلا بیرون ایستاده بود و با آن حس استراب و غافلگیری همیشگی به من لبخند می زد. شبتون بخیر خانم بلک‌لاک. فقط می خواستم بهتون یادآوری کنم که 10 دقیقه دیگه شام برگزار می شه و در سالن لیندگرن نوشیدنی سرو می شه. هر وقت خواستید به همون بپیوندید. گفتم: ممنون. و بعد وقتی چرخید برود با انگیزه ناگهانی گفتم: کارلا؟ بله. برگشت و ابروهایش را آنقدر بالا داد که چهره گردش تقریبا وحشت زده به نظر می رسید. کار دیگه ای هست که بخواین براتون انجام بدم؟ من نمی دونم، فقط نفس عمیقی کشیدم و فکر کردم که چطور جمله‌ام را بیان کنم. وقتی امروز اومدم و توی قسمت خدمه باهات حرف زدم، حس کردم شاید یه چیز دیگه‌ای بود که می‌خواستی بگی، که شاید جلوی خانم لیدمن نمی‌خواستی چیزی بگی. می‌خواستم بگم که فردا میرم تروندهایم تا با پلیس درباره یه چیزی که دیدم صحبت کنم. اگه چیزی هست که بخوای بگی، هر چیزی که باشه، الان وقت خوبیه که بهم بگی. حتما یه کاری می‌کنم که هویتت ناشناس بمونه. دوباره به مارسا گیلهورن و کیت ایدی فکر کردم. به اینکه یک وقتی می‌خواستم چه نوع خبرنگاری باشم. سعی کردم تا حد ممکن متقاعد کننده به نظر بیایم. من خبرنگارم. اینو میدونی؟ ما از منابعمون حفاظت میکنیم. جزی از توافقمونه. کارلا چیزی نگفت. فقط انگشتانش را در هم گره کرد. به حرف زدن تشویقش کردم. کارلا؟ اولش حس کردم که در چشمهای آبیش اشک جمع شده. اما پلک زد و اشک ها پاک شدن. گفت و بعد زیر لب به زبان خودش چیزی گفت. گفتم اشکالی نداره. میتونی به هم بگی. قول میدم که درس پیدا نمی کنه. از کسی میترسی؟ با درماندگی گفت اینطور نیست. من ناراحتم برای اینکه یوهان داره میگه که خودتون ساختینش، که شما چی میگن خیالاتی هستین و شما با ساختن قصه توجه میخواین و من اینو باور ندارم. باور دارم که آدم خوبی هستین و باور دارین چیزی که میگین حقیقت داره، ولی خانم بلکلاک ما شغلمونو لازم داریم. اگه پلیس میگه که روی این کشتی اتفاق بدی افتاده، هیچ کس نمیخواد با همون سفر کنه و شاید خیلی راحت نباشه که یه کار دیگه پیدا کنیم. من این پولو لازم دارم. یه پسر کوچولو دارم، اریک، تو خونه با مادرمه. این پولی رو که میفرستم لازمش میشه و فقط چون شاید یکی گذاشته دوستش از یه کابین خالی استفاده کنه، معنیش این نیستش که به قتل رسیده. میدونین؟ چرخید که برود. سب کن. دستم را دراز کردم و بازویش را گرفتم تا جلوی رفتنش را بگیرم. منظورت چیه؟ واقعا یه دختر اونجا بوده؟ کسی قاچاقی آورده بودش؟ من چیزی نمیگم. بازویش را از دستم بیرون کشید. دارم میگم که لطفاً خانم بلکلاک اگه چیزی نشده درد سر نسازین. و بعد تا ته راه رو دوید. رمز در خدمه را وارد کرد و ناپدید شد. وقتی به سمت سالن لیندگرن میرفتم، بی اختیار گفتگو را در ذهنم مرور کردم و سعی کردم بفهمم منظورش چه بود. آیا کسی را توی کابین دیده بود؟ یا شک کرده بود که کسی آنجا باشد؟ یا که فقط بین دلسوزیش برای من گیر کرده بود و ترسش از اینکه اگر حرفم حقیقت داشت چه میشد؟ بیرون از سالن پنهانی موبایلم را چک کردم و در عین ناامیدی امیدوار بودم که به اندازه‌ای به خشکی نزدیک شده باشیم که سیگنال برسد، اما باز هم چیزی نرسید. همونطور که داشتم موبایلم را در کیف مهمانیم میگذاشتم، کامیلا لیدمن به نرمی جلو آمد. میخواین براتون نگهش دارم خانم بلکلاک؟ به کیف اشاره کرد. سرم را تکان دادم. نه ممنونم. موبایلم طوری تنظیم شده بود که اگر به شبکه‌های رومینگ وصل شد صدا دهد. اگر سیگنالی دریافت می‌کردم، می‌خواستم موبایلم کنارم باشد تا بلافاصله بتوانم کاری کنم. بسیار خوب. نوشیدنی می‌خورین؟ به سینی روی میز کوچکی کنار در ورودی اشاره کرد و با سرم تایید کردم و لیوانی مات برداشتم. می‌دانستم که باید برای فردا ذهنم هوشیار باشد، اما لیوانی برای اینکه انرژی بگیرم ضرری نداشت. گفت باید به اطلاعتون برسونم که سخنرانی امشب درباره نورهای شمالی لغو شده. بهت زده نگاهش کردم و متوجه شدم که باز هم یادم رفته بود برنامه سفر را نگاه کنم. با دیدن چهرم توضیح داد قرار بود بعد از شام ارائه‌ای درباره نورهای شمالی داده بشه. سخنرانی لرد بالمر به همراه عکسای آقای لدرر. اما متاسفانه لرد بالمر رو برای یه مسئله اضطراری خبر کردن و دست آقای لدرر آسیب دیده. پس برنامه به فردا موکول شده. بعد از اینکه همه از ترونهایم برگردن. دوباره با سرم تایید کردم و به طرف سالن چرخیدم تا ببینم دیگر چه کسی نیامده. بالمر و کل هر دو غایب بودند. همونطور که کامیلا گفته بود. کلوی هم آنجا نبود و وقتی از لارس پرسیدم گفت که حال خوشی ندارد و توی اتاقش دراز کشیده. آن آنجا بود، اما رنگ پریده به نظر می رسید و وقتی لیوانش را به سمت لبهایش برد، رب دو شامرش لیز خورد و کبودی بنفش و تیره‌ای روی استخوان زیر گردنش معلوم شد. دید که نگاهش می کردم و سری به جای دیگری نگاه کردم و آنه با خجالت خندید. خودم می دونم خیلی ظاهرش وحشتناکه، مگه نه؟ توی حموم لیز خوردم، اما الان خیلی راحت کبود می شم. اونقدی که به نظر میاد بد نیست. متاسفانه از عوارض شیمی درمانیه. وقتی داشتیم سر جایمان می نشستیم، دیدم که بن با دستش مرا دعوت می کند که کنارش بنشینم، روبروی آرچر. اما تظاهر کردم که ندیدم و به جایش روی نزدیکترین صندلی کنار اوئن وایت نشستم. داشت با تینا صحبتی طولانی می کرد درباره منافع مالیش و نقشش در شرکت سرمایه گذاری که در آن کار می کرد. همانطور که به حرفشان گوش می دادم و یک گوشم به صحبت آنها بود و گوش دیگرم به کل میز، متوجه شدم که موضوع بحث تغییر کرده و اوئن داشت با صدای آهسته حرف می زد. انگار که نمی خواست کس دیگری صدایش را بشنود. داشت محرمانه با تینا حرف می زد. راستشو بخوای نه. 100% مطمئن نیستم که این تشکیلات ادامه پیدا کنه. حوزه سرمایه گذاری خاصیه. ولی فکر نمی کنم برای لورد بالمر سخت باشه که از جای دیگه ای سرمایه جذب کنه. و البته خودش هم جیبش پره. یا حداقل جیب آنه پره. پس می تونه صبر کنه تا آدم درستش پیدا بشه. حیف شد که سولبرگ نتونست بیاد. اون بیشتر به این کار علاقه داره. تینا خردمندانه سرش را تکان داد و بعد صحبت به چیزهای دیگری کشیده شد. شهرهای گردشگری که هر دو رفته بودند، هویت مکعب ژله سبز نئونی که همان موقع توی بشقابمان گذاشته شده بود و در کنار توده کوچکی از چیزی قرار داشت که فکر کردم احتمالاً جلبک است. نگاهم را دور اتاق چرخاندم. آرچر داشت چیزی به بن میگفت و قاه قاه میخندید. منگ به نظر میآمد. پاپیونش به آن زودی کج شده بود. سر همان میز آنه داشت با لارس حرف میزد. هیچ ردی از اشکایی که عصر دیده بودم روی گونه‌اش نبود، اما چهرش یک جورهایی دلواپس به نظر می‌آمد و وقتی سرش را در جواب چیزی که لارس گفته بود تکان می‌داد، لبخندش مصنوعی بود. صدایی آهسته از آن طرف میز گفت: تو بحر میزبانمون فرو رفتی. و برگشتم و الکساندر را دیدم که از لیوانی نوشیدنی می‌خورد. آدم مرموزیه، مگه نه؟ خیلی ضعیف به نظر میاد، ولی میگن قدرت واقعی پشت تاج و تخت ریچارد خودشه. میشه گفت مشت آهنی تو دستکش ابریشمیه. فکر کنم این که تو سنی که بیشتر بچه ها توی صبونشون آب دهن میریزن، آدم اینقدر پول داشته باشه، باعث میشه با شخصیتی قاطع بار بیاد. پرسیدم: خوب میشناسیش؟ الکساندر سرش را تکان داد. تا حالا باهاش آشنا نشدم. ریچارد نصف زندگیشو تو هواپیماست. ولی آنه تقریبا هیچ وقت از نروژ خارج نمیشه. برام خیلی عجیبه. همونطور که میدونی همه زندگی من سفر کردنه. نمیتونم تصور کنم که آدم خودشو توی یه کشور کوچیک و بی اهمیت زندانی کنه وقتی که رستوران‌ها و پایتخت‌های دنیا در انتظارشن. اینکه هیچ وقت توی رستوران‌های معروف اسپانیا بچه خوک نخوری یا ترکیب غذای فرهنگ‌های مختلف رو توی رستوران‌های بانکوک نچشی. ولی حدس می‌زنم این واکنشی به پرورش خاصش بوده. می‌دونم 8 یا 9 سالش که بوده مادر و پدرش رو توی یه سانحه هوایی از دست داده و بقیه زندگیش مادر بزرگ و پدر بزرگش به مدرسه‌های شبانه روزی مختلف توی اروپا فرستادنش. فکر کنم آدم وقتی بزرگ میشه دلش میخواد برعکسش رو انجام بده. چنگالش را برداشت و تازه داشتیم شروع به غذا خوردن میکردیم که صدایی از سمت در آمد و سرم را بالا آوردم و کل را دیدم که با قدمهای نامتعادل به سمت میز میامد. آقای لدرر. پیشخدمتی با عجله رفت تا یکی از صندلیهای اضافی کنار دیوار را بیاورد. خانم بلکلای، میشه ازتون بخوام که؟ بشقاب و صندلیم را کمی کنار کشیدم و پیشخدمت صندلی را برای کل سر میز گذاشت و کل با سنگینی روی آن ولو شد. دستش بانداش شده بود و به نظر می آمد که زیاد نوشیدنی خورده. در جواب هانی که به نرمی با سینی نزدیک می شد گفت: نه، اینو نمی خوام. یه چیز قوی تر بیار. هانی سرش را به نشانه تایید تکان داد و با عجله دور شد و کل به صندلیش تکیه داد و دستی به صورت اصلاح نشده اش کشید. با احتیاط گفتم: به خاطر دوربینت متاسفم. اخم کرد و متوجه شدم که به آن زودی خیلی منگ شده. گفت: لعنتی، مثل کابوسه. تازه بدیش اینه که تقصیر خود احمقمه. باید فایل پشتیبان می ساختم. پرسیدم: همه عکس ها از دست رفتن؟ شانه هایش را بالا انداخت. نمی دونم، ولی احتمالاً آره. یکی رو تو لندن می شناسم که شاید بتونه بعضی از اطلاعاتو برگردونه. ولی وقتی به کامپیوترم وصلش می کنم هیچ گوهی و نشون نمی ده. حتی کارت حافظه‌ام نمی خونه. گفتم: خیلی متاسفم. قلبم تند می زد. مطمئن نبودم که حرفم عاقلانه باشد، اما فکر کردم که دیگر چیزی برای از دست دادن نداشتم. فقط عکسای سفر بود؟ فکر کنم یه عکس از یه جای دیگه هم دیدم. آره، داشتم کارتای حافظم و پشت هم استفاده می کردم. چند تا عکس از یه کاری که چند هفته پیش توی ماژلان انجام دادم توش بود. می دانستم ماژلان کجا بود. باشگاهی فوق‌العاده انحصاری در خیابان پیکادیلی که همه اعضایش مرد بودند و مکانی برای ملاقات دیپلمات‌ها و افرادی بود که کلوب آنها را نجیب زادگان گردشگر تعریف می‌کرد. هیچ زنی اجازه نداشت عضو آنجا شود، اما مردان می‌توانستند مهمانان زن دعوت کنند و من به جای روان یک یا دو بار برای گردهمایی به آنجا رفته بودم. پرسیدم: اونجا عضوی؟ بوسخند زد: اصلاً و ابداً. حتی اگه رامم بدن که محاله، اصلا به من نمیخوره. زیادی خوشگن. هر جایی که نظر شلوار جین بپوشی به من نمیخوره. باشگاه خط مقدم بیشتر باب میلمه. البته الکساندر اونجا عضوه. فکر کنم بالمرم هست. خودت که میفهمی. یا باید اینقدر شیکوپیک باشی که دیگه دست خودت نباشه، یا که خرپول باشی و خوشبختانه من هیچ کدوم نیستم. با این حرفش گفتگوهای سراسر میز قطع شد، چون کلماتش به شدت بلند بودند و در سکوت کاملا مشخص بودند و دیدم که سر چند نفر چرخید و آنه با اشاره ی از سرش به پیشخدمت نگاه کرد و من این حرکتش را اینگونه تعبیر کردم: غذاشو قبل از نوشیدنی برسونین اینجا. گفتم: پس اونجا چی کار میکردی؟ صدایم را آهسته نگه داشتم، انگار که می‌خواستم به او القا کنم صدایش را پایین بیاورد. عکس برای مجله هارپر. بشقابش رسید و کل بی هدف چنگالش را درون غذا زد و تکه ها و سازه های ظریف غذا را در دهانش هول می‌داد، ظاهراً بدون اینکه حتی آنها را بچشد. فکر کنم یه ارائه چیزی بود، یادم نمیاد. خدایا. به دستش نگاه کرد. چنگال ناشیانه در کنار بانداش قرار گرفته بود. لعنتی، خیلی درد داره. محال فردا دورو بر کلیساهای جامع ترونتهای بپلکم. میرم دکتر که یه نگاهی بهش بندازه و چند تا مسکن درست و حسابی بگیرم. وقتی شام تمام شد، در سالن قهوه خوردیم و یکو دیدم که کنار اون وایت ایستادم و هر دو به بیرون پنجره‌های دراز و به مه خیره شده ایم. مؤدبانه با سرش به من اشاره کرد، اما به نظر نمی آمد عجله‌ای برای باز کردن بحث داشته باشد. سعی کردم فکر کنم اگر روان بود چه کار می کرد؟ دلش را می برد؟ یا به او بی‌محلی می کرد و می رفت با کسی حرف می زد که برای شتاب اهمیت بیشتری داشته باشد؟ شاید آرچر؟ از روی شانه هم به آرچر نگاه کردم و دیدم که خیلی خیلی منگ است و هانی را در گوشه ای از اتاق گیر انداخته. پشت هانی به پنجره بود و جسه پهن آرچر راه فرار او را سد کرده بود. هانی یک قوری قهوه در دست گرفته بود و با کمی احتیاط مؤدبانه لبخند می زد. چیزی گفت و به قوری اشاره کرد. مشخصاً بهانه‌اش برای ترک آنجا بود. اما آرچر خندید و با حرکتی پدرانه بازوی سنگینش را دور شانه‌های او گذاشت که باعث شد پوستم مورمور شود. هانی چیز دیگری گفت که متوجه نشدم. و بعد با چالاکی ماهرانه از زیر دست او بیرون آمد. اول چهره آرچر آمیزه ای از حماقت و عصبانیت را نشان می داد. اما بعد به نظر آمد که اهمیتی نداد و رفت تا با بن صحبت کند. با آه به سمت اوئن وایت چرخیدم. با اینکه مطمئن نبودم که آهم به خاطر راحت شدن خیالم برای هانی بود یا پذیرش بیمیلی خودم برای روبرو شدن با افراد نخوشایند، حتی اگر به خاطر حرفه ام بود. اوئن در مقایسه خیلی بی خطر به نظر می رسید، اما همونطور که در باستاب به پنجره تیره و مه گرفته مخفیانه به نیمروخش نگاه کردم، متوجه شدم که واقعا نمی دانستم که او به درد شتاب می خورد یا نه. بن گفته بود که او سرمایه گذار است، اما وایت آنقدر در این سفر سرش در لاک خودش بود که واقعا هیچ ذهنیتی درباره کارش نداشتم. شاید او سرمایه گذار فرشته‌ای عالی برای گروهمان می شد اگر صاحب شتاب تصمیم می گرفت که به حوزه سودآورتری وارد شود. به هر حال هیچ علاقه‌ای نداشتم که به آن طرف اتاق بروم. با دستپاچگی شروع به حرف زدن کردم. خب یکم حس می کنم درست به هم معرفی نشدیم. من لارا بلکلاکم، خبرنگار گردشگری هستم. به سادگی گفت اوئن وایت. اما هیچ حسی از بی‌اعتنایی در لحنش نبود. این حس به من دست داد که او فقط مرد کم حرفی بود. دستش را به سمتم دراز کرد و با دستپاچگی با دست چپم با او دست دادم که با آن شیرینی پتیفوری را گرفته بودم. البته بهتر از دست راستم بود که با آن فنجان داغی از قهوه گرفته بودم. خب چی شما رو به اورورا کشوند آقای وایت؟ گفت برای یه گروه سرمایه گذاری کار میکنم. و مقدار زیاد از قهوهش نوشید. فکر کنم بالمر امیدوار بود که اورورا رو به عنوان یه فرصت سرمایه گذاری پیشنهاد کنم. محتاطانه گفتم اما طبق اون چیزی که به تینا گفتین قرار نیست اینطور باشه. با خودم فکر کردم که شاید بی‌ادبی بود که به فالگوش ایستادن اقرار کنم، با اینکه آنقدر دست خودم نبود. با سرش تایید کرد. به نظر نمی آمد بهش برخورده باشد. همینطوره. باید اعتراف کنم که حوزه کاری من نیست. ولی خوشحال شدم که دعوتم کردن و پول دوستر از اون بودم که یه سفر مجانی رو رد کنم. همونطور که به تینا گفتم، حیف شد که سولبرگ نتونست بیاد. پرسیدم. قرار بود توی کابین 10 باشه، درسته؟ اوئن وایت با سرش تایید کرد. ناگهان متوجه شدم که اصلا نمی دانستم این سولبرگ غایب چه کسی بود یا که چرا نیامده بود. شما یعنی می شناسینش؟ منظورم سولبرگه. آره، خیلی خوب. تو یه کاری. اون توی نروژ کار میکنه و دفتر اصلی من تو لندنه، ولی دنیای شغل ما کوچیکه. آدم همه رقباشو میشناسه. فکر کنم برای خبرنگارای گردشگری هم همینطور باشه. همانطور که پتیفور را در دهانش میانداخت، لبخند زد و من به منظور تایید حقیقت حرفش لبخندش را پاسخ دادم. پرسیدم پس اگه این بیشتر مطابق سلیقه سولبرگه چرا نیومده؟ اوئن وایت چیزی نگفت و لحظه ای فکر کردم شاید فراتر از حد خودم پا گذاشته باشم و سوالهایم ناشی از پررویی‌ام داشته باشند. اما بعد شیرینی را قورت داد و متوجه شدم که صرفاً با خوردن شیرینیش مشکل پیدا کرده. با دهانی پر از مغزهای مختلف گفت دزد اومده بود و دوباره قورت داد تا دهانش را خالی کند. فکر کنم توی خونه‌اش. پاسپورتش رو بردن، ولی فکر میکنم این فقط یکی از دلایلی بود که باعث شد نیاد. زن و بچه‌هاش تو خونه بودن و اونطور که خبردار شدم خیلی ترسیده بودن. مهم نیست که درباره تجارت اسکاندیناویایی چه حرفایی زده میشه. دوباره توقف کرد و این بار با شجاعت قورت داد. ولی اسکاندیناویایی ها خانواده‌شون رو تو اولویت قرار میدن. وای خدا، توصیه میکنم این نوغا رو امتحان نکنی مگه اینکه دندونای خیلی خوبی داشته باشی. فکر کنم یکی از دندونای پر شدم شل شد. صدایی از پشت سرم شنیدم. نگو که نوغا خوردی. همان موقع داشتم سعی میکردم چیزی را که شنیده بودم هضم کنم و این اتفاق را با دزدی که از خودم شده بود کنار هم بگذارم. برگشتم و دیدم که الکساندر به هر دوی ما نزدیک میشود. اوئن، خواهشن بگو که نخوردیش. خوردم. اوئن کمی از قهوهش خورد و آن را در دهانش چرخاند و کمی چهرهش را در هم کشید.
متاسفانه.
باید حداقل روشون یه هشدار سلامت دندون بذارن.
تو؟
به من اشاره کرد. یه گزارش تحقیقاتی لازمه. افشاگری بی‌محابای شتاب از رابطه مشکوک ریچارد مالمر با صنعت زیبایی دندان. یکی این، یکی همون یکی حادثه. فکر کنم مهمونای آینده این کشتی تفریح سخت بتونن بیمه درمانی گیر بیارن. مگه نه؟ به تندی گفتم. اون یکی حادثه؟ سعی کردم یادم بیاید به الکساندر چه گفته بودم. مطمئن بودم که تمام اتفاق را برایش تعریف نکردم. یعنی لارس داستان جکوزی را تعریف کرده بود؟ منظورت کدوم حادثه است؟ الکساندر گفت.
خب دست کل معلومه. فکر کردی منظورم چی بود؟
چشمهایش به صورتی نمایشی درشت شده بودند.